سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 120مین شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تصنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 120مین شماره این پادکست می‌ریم. این شماره رو به عراق اختصاص دادیم و به موضوع وضعیت سیاسی عراق 3 ماه مانده به انتخابات پارلمانی، ائتلاف‌های غیر متعارف خواهیم پرداخت. برای این منظور از آقای حمیدرضا کاظمی، کارشناس مسائل غرب آسیا، دعوت کردیم تا با ما همراه باشند. آقای کاظمی سلام و به در عمق خوش آمدید. لطفاً به این سوال‌ها پاسخ بدید. شیعیان در انتخابات پیشروی عراق در این دوره چه وضعیت و آرایش سیاسی رو دارند؟ 2. چرا در انتخابات امسال عراق انتظار ائتلاف‌های غیر متعارف در واقع شکل گرفته؟ 3. وضعیت احزاب کردی و سنی در سال 2025 در استانه انتخابات به چه صورته؟ و 4. قانون 8 شعبی چه تأثیری بر این انتخابات به نظر شما خواهد گذاشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شنونده های پادکست در عمق. خب در روی آرایش سیاسی بیت شیعه یا به عبارتی احزاب شیعه در انتخابات پیشرو که قرار ماه نوامبر یا همون ماه آبان، ماه خودمون تقریبا 3 ماه دیگه برگزار بشه، میشه اینطور گفتش که خب بعد از کنار رفتن آقای صدر و کنار رفتن آقای علی‌آبادی، تقریبا اون چیزی که بیشتر روبرو هستش، 2 بازیگر اصلی در درون احزاب شیعه، ائتلاف تحت رهبر آقای نوری مالکی و ائتلاف آقای سودانی هستش، ائتلافی که حالا جدیدن هم شکل داده. و خب آقای نوری مالکی به طور سنتی رأی نیروهای محافظه‌کار بیت شیعه رو، محافظه‌کار سیاسی رو همیشه با خودش داشته، ولی خب آقای سودانی هم در مقابل با توجه به اینکه حالا یک عملکرد قابل دفاعی بوده و تونسته به شکل موفقی خودش رو از زیر سایه آقای مالکی خارج بکنه، شانس مهمیه برای به دست آوردن بالاترین آرا و تکرار نخست وزیر. خب همونجور که شما میدونید آقای سودانی در واقع از وزرای بودش در دوره‌ای که در کابینه بوده، همیشه وزرایی بوده که از ائتلاف قانون یا از تیم آقای نوری مالکی به کابینه تزریق می‌شده، ولی خب ایشون تونستش تو این 2-3 سال به خوبی خودش رو از زیر اون سایه خارج بکنه و الان به عنوان یک بازیگر مهم و اثرگذار در انتخابات حاضر خواهد بودش و به نظر می‌رسه که به روایت بسیاری از تحلیلگران شانس اصلی پیروزی است، مگر اینکه یک اتفاق حالا به قول استراتژیستا گیم چنجر یا تغییر دهنده بازی در عراق رخ بده و کلا یک روند دیگه مثلا مشاهده باشیم. آقای مالکی یه مقدار در ابتدای انتخابات تلاش کردش که به دنبال اصلاح قانون انتخابات بره، شرایط رو برای به تعویق انداختن انتخابات گام برداشت، ولی خب اون مسئله رو نتونست پیش ببر و کمیسیون برگزاری این رو به اون سمت بردش که انتخابات سر زمان خودش انجام بشه. الان به نظر میرسه که آقای مالکی به دنبال این هستش که نوری المالکی به دنبال هستش که ائتلاف اصائب یا صادقون که آقای قیس قزعلی در واقع نماد و فیگور یا چهره اصلی اون محسوب میشه رو به ائتلاف با خودش بکشونه، که این ائتلاف اگر یه همچین چیزی تشکیل بشه، یعنی ائتلاف آقای خزعلی با مالکی باشه، خب قطعا در بیت شیعه جایگاه آقای مالکی قوی تر از آقای اسودانی خواهد بودش. با توجه به اینکه حالا یک رقابتی هم بین قیس قزعلی و فال فیاضی که الان در ائتلاف با آقای سودانی هستش شکل گرفته و این سمت میتونه تقریبا وزنه آقای نوری المالکی رو به قول گفتنی بیشتر بکنه در رقابت‌های درونی بیت شیعه. اما مسئله‌ای که اینجا وجود داره، خب یک رقابتی هم بین آقای نوری المالکی و قیس خزعلی طی این سال‌های اخیر برای تصدی پست‌های دولتی امنیتی، یعنی پست‌های نظامی، پست‌های دولتی امنیتی وجود داشته. خب هرچند آقای خزعلی با آقای فال فیاض مخالف هستش و بحث قانون بازنشستگی در اون بحث مبحث، یعنی بند با قانون باز بند مربوط به بازنشستگی رو به شدت ائتلاف الصادقون داره دنبال میکنه توی این قانون جدید هشت شبی، اما اون ممکنه، یعنی ائتلاف بین آقای مالکی و آقای خزعلی هم نمیشه از الان گفت 100%ه و ممکنه آقای سودانی بتونه این رو جذب کنه به سمت خودش و آقای خزعلی اگر به این جنبندی برسه که آقای نوری المالکی شانسش برای این انتخابات کمتر هستش، ترجیح میده رو طرف بازنده شرط بندی نکنه. منرسل مجموع میشه گفتش که یه همچین حالتی هستش که آقای مالکی و آقای سودانی بازیگران اصلی هستن. موقعیت یا جایگاهی که آقای خزعلی و جناحش میگیره میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در اینکه چه خواهد شد در بعد از انتخابات. نکته که هستش این دوره از انتخابات، این با توجه به تا این لحظه میگم، بازم این مسئله رو تاکید بکنیم که اگر صدری ها وارد تحولات بشن، اگر اون پیشبینی هایی که گفته میشه در مورد احتمال درگیری های امنیتی نظامی بعد از انتخابات که سنت سیاسی عراق هستش، اگر رژیم صهیونیستی بخواد رهبران هشت شعبی رو همونطوری که آقای قپانچی گفته بود مثلا بخواد ترور بکنه، اگر این اتفاقات نیفته و روند انتخابات همین روند فعلی باشه، به نظر میرسه که ما در این انتخابات با یک نوع از ائتلاف ها و روابط جدید مواجه خواهیم بود. یعنی به نظر میرسه که از قبل از انتخابات ما شاهد این خواهیم بودش که احزاب شیعه و سنی و حتی کردی وارد ائتلاف های با هم دیگه بشن و تلاش بکنن که فضای جدید رو در انتخاب و یک اون ائتلاف اکبر یا ائتلاف بزرگ رو فرا طایفه‌ای شکل بدن، که این یک جور ائتلاف‌های نامتعارف در عراق به نظر میاد. البته در گذشته هم سابقه داشته، ولی اساساً این ائتلاف‌ها بعد از انتخابات تشکیل می‌شده نه قبل از انتخابات. و اینکه حالا مثلا الان به عنوان نمونه گفته میشه مثلا آقای حلبوسی احتمالاً ممکنه به ائتلاف نوری مالکی و خزعلی بپیونده. خب این یک تحول مهمه، در حالی که مثلا در گذشتن بله آقای مثلا نوری مالکی گاهن وارد ارتباط و ائتلاف در تصمیمات قانونی میشد، ولی با خمیس خنجر حتی در دوره های من بیاد دارم در دوره دومش حتی وارد رایزنی شده بود با خمیس خنجر، ولی اینکه این ائتلاف رو بیاره در مد نظر داشته باشه با آقای حلبوسی که حالا خب موازه روشنی داره نسبت به نیروهای مقاومت و اینا، بیاد از قبل از انتخابات کار بکنه و وارد مذاکره بشه و تلاش کنه شیخ خزعل رو هم خزعلی رو هم در واقع وارد بازار بازی بکنه، پدیده جدید هستش و یک جوری یک شگفتانه در مورد انتخابات است. البته این فقط در مورد بیت سنی نیستش و احتمالاً ما شاهد این خواهیم بودش که اتحادیه میهنی در بیت کردی هم به این روند بپیونده و خب از اون سمت هم ما شاهد هستیم که حزب دموکرات در بیت کردی تلاش خواهد، یعنی بعد از حالا یه موفقیت هایی که دولت تونست، یعنی ابتکار هایی که به خرج داد برای حل مسئله، کردها و حزب دموکرات دارن به ائتلاف آقای السودانی نزدیک میشن و همزمان آقای السودانی داره با استفاده از ارتباطاتی که فال فیاض با عشایر سنی به ویژه الانبار داره و با اون در ارتباط هستش، تو بیت سنی هم داره موقعیت خودش رو ارتقا میده. و از این رو میگم این مسئله که هستش شکسته شدن مرزهای قومی در ائتلاف‌های سیاسی به ویژه قبل از انتخابات، و این یک پدیده جدیدی هستش که ما در این انتخابات شاهد هستیم و نوعی ائتلاف‌های نامتعارف با سنت سیاسی عراق، عراق بعد از صدام هستن. به طور کلی میشه گفتش که خب در بیت سنی میشه گفت اون پویایی که الان در بیت شیعه هستش در حال حاضر قابل مشاهده نیستش، یعنی همچنان رو همون مسائل اختلافهای سابق هستن و چشماندازی هم در مورد تشکیل یک ائتلاف واحد یا یک جبهه واحد در بیت سنی وجود نداره. سه تا جریان اصلی بینشون هستش، حزب تقدم و سیاده و خب و ائتلاف که های سامرایی اینا در واقع اون رو دارن هدایت و مدیریت میکنن که اینا رقابت های خودشون رو دارن. به نظر میرسه که تقدم آقای حلبوسی، یعنی ائتلاف تقدم به رهبری آقای حلبوسی، بر فضای بیت سنی تسلط داره و احتمالاً بالاترین رأی رو میاره و همونجور که تو بخش قبلی هم اشاره کردم این احتمال با درصد بالایی وجود داره که اینها به ائتلاف نوری المالکی، یعنی ائتلاف قانون و آقای خزعلی بپیوندن. این در وضعیت بیت سنی، یعنی عدم وجود یک جبهه واحد، عدم وجود چشمنداز برای تشکیل جبهه واحد حداقل تو 3 ماه آینده و احتمال ائتلاف با نیروهای سیاسی داخل بیت شیعه. اما در مورد کردها درست حالا اشاره‌ای که شد احتمالاً اتحادیه میهنی به سمت ائتلاف آقای مالکی خزعلی گرایش داره، مالکی اگه خزعلی بهشون بپیونده و عرضم به خدمتون تقدم آقای حلبوسی ممکنه اتحادیه میهنی به این سمت گرایش پیدا بکنه، اما نکته که و حزب دموکرات هم احتمالاً به سمت همین ائتلاف سازندگی آقای السودانی گرایش پیدا بکنه و خب به قول گفتنی ما یه ائتلاف یک رقابت کردی رو در داخل بیت شیعه هم سرایت بکنه. اما مسئله که هستش اینه که کردها به نظر میرسه در این انتخابات هم حتی اگر هر کدوم به یکی از این دو ائتلاف اصلی بخوام بپیوندن، باز اون چیزی که اینها رو به هم به قول گفتنی چفت میکنه و به هم میچسبونه و چسب اوناست، پیگیری مسائل باقی مانده کردهاست، از جمله مسئله نفته، از جمله مسئله حقوق کارمندان در منطقه اقلیم کردستان هستش. و این مسئله در واقع یعنی کردها یک جور انسجامشون در مقایسه با سنی ها و شیعیان در پیگیری مطالباتشون بیشتر هستش، ولی باز هم رقابت های داخلیشون رو خواهند داشت و احتمالاً هم در ائتلاف های سیاسی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بالاخره به عنوان دو بازیگر اصلی بیت کردی ممکنه رویکرد متفاوتی داشته باشن و هر کدوم به یک سمت مختلفی گرایش پیدا بکنن. خب قطعاً الان هر تحولی در عراق یک جنبه سیاسی مرتبط با انتخابات داره، فارغ از اینکه اون مسئله امنیتی باشه یا اقتصادی باشه یا حتی فرهنگی و اجتماعی باشه. طبیعتاً قانون هشت و شعبی، قانون جدیدی که قرار در واقع در تکمیل قانون 2017 به مجلس برده بشه و الان قرائت سومش هم انجام هنوز نشده و در واقع دو تا قرائتش انجام شده و منتظر قرائت سوم و رأی گیری نهایی در صحن هستش، مسئله مهم و کلیدی در این ماجرا اینه که بخش مهمی از نیروهای سیاسی بیت شیعه هم در اون ابستراکسیون هفته گذشته مشارکت داشتن و حاضر نشدن در جلسه رأی گیری حضور پیدا بکنن و طبیعتاً اونها هم به این قانون از دروازه انتخابات نگاه کردن، نخواستن در آستانه انتخابات با امریکایی‌ها درگیر بشن و میدونستن که ورود به همچین درگیری منجر به فشار نیروهای همسو با آمریکا در عراق علیه اونها در طی انتخابات خواهد شد و در این چارچوب میشه این ارزیابی رو داشتش که احتمالاً احتمال بسیار بالاتر اینه که این قانون تو این مجلس به تصویب نرسه و منتظر مجلس بعدی باشن و نیروهای سیاسی ببینن که چه آرایش سیاسی و چه وزن‌کشی در انتخابات شکل میگیره، بعد به فراخور اون در انتخاب به فراخور اون در مجلس بعدی موضوع قانون هشت و شعبی رو مورد بحث قرار بدن و در برای اون رأی گیری بکنن. اون وقت به نظر میرسه شاید نیروهای بیت شیعه با استحکام و انسجام بهتری نسبت به اون به پرونده قانون هشت شعبی ورود بکنن. اما تو این بره مسئله که هستش اینه که خیلی از نیروها با اون موافق نیستن و یک منبع و یک مرجعی برای حتی اختلافات درونی بیت شیعه شده.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 120مین شماره از پادکست در عمق گوش دادید که به میزبانی خبرگزاری تصمیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تقدیم میشه. در این شماره که روز شنبه 18 مرداد 1404 ضبط و منتشر میشه به موضوع وضعیت سیاسی عراق 3 ماه مانده به انتخابات، ائتلاف‌های غیر متعارف پرداختیم و با آقای حمیدرضا کاظمی، کارشناس مسائل غرب آسیا همراه بودیم.